أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت نکو و بهار قرآن و ضیافت عظمای الهی شهر رمضان آیات بینات سوره مبارکه اعراف را تقدیم می دارم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 12 هم که قسمت هایی از این آیه آیه بعد از اون رو در بحث دیشب بازگو کردیم، اما سخن ناتمام ماند. به همین خاطر مجدداً قسمت های نگفته آیه رو بازگو می کنم و اونگاه ادامه آیات رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. سخن به دینجا رسید که دستور سجود نسبت به آدم صادر شد. خداوند به خیل فرشتگان، انبوه کروبیان و قدسیان امر فرمود که آدم را سجده کنند، یعنی برای آدم نهایت خضوع و تواضع و کرنش رو نشاندند. چرا آدم مستوجب این مقام است؟ به چه دلیل باید فرشتگان در قبال او زانوی ادب زنند و تواضع کنند؟ اشاره کردیم این مقام علم است. خداوند به آدم آموخته‌هایی داده است که فرشتگان توانایی فراگیری این آموخته‌ها و دانش رو ندارند. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اقرار می‌کنند که در این حد بیش نمی‌دانند و به مقامی و مستوایی که آدم از جهت علم رسیده است وقوفی ندارند و توانایی رسیدن به اون رو ندارند. البته این جمله رو دیشب گفتیم، اجازه بفرمایید که الان من قدری گسترده تر این جمله رو، یعنی تکمیل کنم سخن رو که در جایگاه حقیقی کلام را گفته باشیم. یه بعد سجود ملائکت الله بر آدم همین است که این موجود دارای مقام علم الاسماء کلها است، ظرفیت آموختن در تمام پهنه خلقت و آفرینش رو دارد، اسرار ملک و ملکوت رو در وجود و در سینه این انسان میتوان یافت. این یه نکته بسیار مهم. اما در کنار این معرفت یه واژه دیگه هم وجود دارد که موجب اون میشود که چنین فرشتگان سرفرو دارند به امر الهی. این معرفت به تنهایی کافی نیست که خمیر مایه و جوهر این انسان رو تشکیل دهد، بلکه آن چیز دیگری که در آب گل او ریختند از روز نخستین و تا انتهای کار در کنار این معرفت آدمی رو به جای اون چنانی میرساند نیست مگر محبت. هنگامی که معرفت و محبت، آگاهی و عشق در وجود این موجود گرد می آید، اونگاه شایستگی این رو پیدا می کند که فرشتگان بر او سجده کنند. این همان معنایی است که در سوره مبارکه احزاب مشاهده می کنید. این همان امانتی است که نا عرضنا الامانة علی السماوات والارض، اون امانتی که انسان به دلیل پذیرفتن اون امین الله در زمین می شود، اون مایه عشق و مودت الهی است که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. این نصیب و بهره فرزندان آدم است، آدم و آدم زادگانند که چنین ویژگی عشق بازی و مودتی رو خداوند و سوز و گدازی رو در وجودشون قرار داده است که فرشتگان الهی چنین طعمی رو نچشیدند و نمیدانند قصه عشق چیز، سوز و ساز و وصل کدام است. این معرفت و محبت عزیزان که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، هنگامی که انسان ها به اوج ایمان میرسند، به اوج محبت و عشق ورزی به حضرت حق میرسند، این دو عامل موجب میشود که فسجد الملائکه کلهم اجمعون. اما در این میان توضیح دادیم، معرفی کردیم، ابلیس رو دیشب گفتیم، تمام حالهای پیرامون این واژه رو در ادبیات مختلف بررسی کردیم خدمت عزیزان، به هر تقدیر سجده نکردیم ابلیس. خطاب رسید ما منعک لا تسجده و امر تو، چرا سجده نکردی هنگامی که تو را امر کردم و دستور به تو دادم؟ قال انا خیر من. اولین جمله‌ای که شنیده شد آن بود که گفت انا خیر من، من بهتر و برجسته تر از او هستم، از آدم هستم. خلقتنی من نار، توجیه این برتری رو هم بازگو می کند، مرا آفریده ای از نار. توضیح داده شد که این نار، نار محض نیست، نار و نور در کلام عرب با هم یکیست، آتش هم گرما می دهد هم روشنی می دهد. 14 نوع نار در کلام عرب و در ادب عرب وجود دارد، 14 نوع آتش. فرمود خلقتنی من نار و خلقته من تین، اما اون رو از تین و گل آفریدی. گل سجینیست، گل سفلیست، اما آتش به بالا می رود، الویست، لذا من برتری دارم چنین و چنان، با همون توضیحاتی که گفته شد. علت تکرار این بحث الان خدمت دوستان بررسی این قضیه است که بزرگواران، برادران و خواهران معظم، با کمال قدرت و قاطعیت عرض می کنم، این جملاتی که می شنوید آنیست که از زبان همه ابلیس صفتان در طول تاریخ به در می آید. این مثلث شیطانی که انسانها رو در کام خیش می بلعد و فرو می برد و طعمه ابلیس می کند و به اونجا می رسد که وقود و هنناس و الحجاره می شوند، اون به نوعی ماده اشتعالی دوزخ و قهر خداوند می شوند. همین سه جمله است، ابتداءً انا خیر من و به دنبال اون دو ویژگی دیگری که استفاده می شود، یک انانیت. این توجیه رو در موارد دیگر قرآن چنین می بینید، هنگامی که دستور سجده داده شد ابا، استکاف کرد، نافرمانی کرد، به دنبال اون می فهمد وستک بره. این ابا و اجتناب و استنکاف به دلیل استکبار بود، به دلیل کبری که در وجود او جنبید و این کبر رو میخواست نشان بدهد، تبدیل به استکبار شد در مقابل خداوند سبحان. ابا و استکبره و کان من الکافرین، و به دنبال این انانیت و کبر از کافران شد. مفسران عمده در اینجا میگویند سار من الکافرین، این کانه رو به معنای سیرورت میدانند، به اصطلاح خودشون کانه تامه میدانند، این رو دیگه فعل ناقصه نمیدانند که اسم خبر بخواد. سار من الکافرین و از کافرین شد، ابا و استکبره و کان من الکافرین. این تیتر اول، عنوان اول، استنکاف و سرپیچی از امر خداوند. به چه دلیل؟ به دلیل استکبار. من مایلم اینجا خدمت دوستان عزیز این قسمت اول رو بررسی کنم، دو جمله بعدی رو هم یه مروری خواهیم کرد، اما جان مطلب اینجاست، یعنی اون درد بزرگی که امیرالمؤمنین در خطبه‌ای که دیشب خدمت عزیزان خواندم، در خطبه 192 نهج البلاغه و خطبه قاصعه، میگوید شیطان امام المستکبرین است، پیشوای متکبران و مستکبرین است که با این عصبیت و تکبر پیروان خودش رو تا قیامت میبرد. یعنی درس اول این که ابلیس به پیروان خودش داده است کبر و تکبر است. ابتداءً در قبال حضرت حق و خداوند و اونگاه در قبال انسانها و بندگان حق. ابتداءً در قبال خداست، اونگاه در قبال آدم است، آنچه ابلیس نشان میدهد. قصه یک بر دوستان عزیز قصه بسیار عظیم و قابل توجه است. میتوان گفت انانیت، این که انسان انا میگوید در قبال خداوند سبحان، استحضار دارید از جایی آغاز می شود که آدمی احساس استغنا کند. اساس بندگی و عبودیت در افتقار است. به هر میزانی که انسان ها خود رو بیشتر نیازمند و وابسته و محتاج به حضرت حق می بینند و تهی می بینند پیمانه خودشون رو، به همون مقدار بیشتر خوی و حسلت عبودیت و بندگی در جانشون فرو می آید و به جایی می رسد از جهت عرفانی که گفتن انا در قبال معشوق کفر است. همان که خداوند به این بیان میگوید، عارفان به زبان دیگر میگویند، یعنی رسان میشود که جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. با حضور عشق، حضرت عشق و معشوق، اثری و خطی و خبری از انا و عاشق باقی نمیماند در حضرت عشق. اینجا جایی است که دیگه در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اینجا جایی است که جای خاکساری است، با وجود من دیگه تویی دیده نمیشود. انسانی که خودبین میشود، موجودی که خودبین میشود، خدابین نخواهد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نمی شود انسان هم خودبین باشد هم خدابین باشد، هم انا بگوید هم انت بگوید، امکان این دو با هم نیست. به هر مقداری که انسان فقر وجودی خودش رو نسبت به خداوند سبحان حس می کند، بید کلا بید غیرک زیادتی و نقصی، در این مناجات زیبای شعبانی در ماه گذشته مکرر خواندید، خدایا من می دانم که من تمام وجودم نیاز به حضرت توست، یا ایها الناس انتم الفقراء، من فقر رو و حاجت و نیاز رو در اصل وجودم، در استمرار وجودم در این زندگی تا پایان اون منزل به منزل به حضرت تو آن به آن حس می کنم، اقرار می کنم، تثبیت می کنم. این میشه حقیقت عبودیت و بندگی. هر زمانی که انسان احساس استغنا می کند، خوب دقت کنید، احساس استغنا کند و بی نیازی نسبت به حضرت باری تعالی، کار تمام است. کان من الکافرین، کفر خود رو نشان می ده. حالا این کبر عزیزان از کجا آغاز میشه در وجود انسان؟ که ابلیس این میراث شوم خودش رو بر ما هم ارزانی کرده است و ارائه میکنه. خوب دقت بفرمایید، اجازه بدید من یه بحث اخلاقی رو اینجا خدمت عزیزان واگو کنم و اونگاه ادامه مباحث رو پیگیری میکنم. ارزش داره این رو به عنوان یه نکته جدی در این ماهی که باید وجود خودمون رو یه غربالگری جدی بکنیم، یه نگاهی به ستایش ها و نکوهش های وجود خودمون بکنیم، عزیزان جا دارد این بحث رو فنی تر و یه مقداری علمی تر با هم بررسی کنیم. ما آدمیان، ما فرزندان آدم معجونی هستیم عزیزان، از توانایی ها و ناتوانایی ها. ما آدمیان مجموعه از وجدانها و فقدانها هستیم، و نفس و ما صفاها فعل همها فجورها و تقواها. در وجود ما انسانها زشتیها و زیباییها در کنار هم گرد آمده است، تواناییها و ناتوانیها، زیباییها و زشتیها رو به گونه خداوند در این وجود قرار داده است که با تزکیه زیباییها بروز پیدا می کند، شکوفا می شود، آدمی رو بالا می برد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در قبال اون تزکیه دسیسه ایست که انسان با نفس خود می کند، یعنی رذایل در وجود رو می شود و فضائل به زیر می رود. بالاخره می دانیم خداوند سبحان این دو مسیر رو پیش روی انسان قرار داده است. انشاءالله این بحث رو در فلسفه وجودی شیطان اساسا، که شیطان چرا؟ شکاره خلقت هستین ابلیس. اگر یه روزی یه کاری با پدر ما به نوعی حضرت آدم انجام داد، به ما چه کار دارد؟ خداوند چرا چنین رخصتی رو تا امروز و تا زمانی که خود میداند به او داده است؟ بحث بسیار مفصل جدی رو فردا شب در فلسفه شیطان و فلسفه وجودی ابلیس خدمت عزیزان بازگو میکنم. اونجا به این بحث تقابل خواهیم پرداخت. اما الغرض در وجود ما یه چنین فضایی وجود دارد. جانوس نامی است که یونانیان به انسان میدادند. جانوس یعنی موجود دو چهره. ما آدمیان دو چهره ایم. ژانویه ماه اول سال میلادی ژانویه است، به دلیل که یک چهره اون رو به جلوست سال نو و یه سوی چهره اون سال قبل و رو به پشت و گذشته است. ما انسان ها جانوسیم، یعنی موجودی دو چهره هستیم. این رو خداوند صراحتا در قرآن مطرح می کند. با توجه به این خصوصیت، کبر نقطه آغازین اون از فراموش شدن این حقیقت وجودی در انسان است. عزیز من، هنگامی که آدمیان کاستی های خودشون رو، زشتی های خودشون رو و رذایل این وجود رو فراموش می کنند، چشم رو بر او می بندند و دیگر نمی بینند، اینجا نقطه ایست در وجود انسان که یه پدیده شومی به نام کبر متولد میشه. یعنی انسان هنگامی که به خیشتن خیش نگاه می کند، با این فرضی که اشاره کردم و نابینای زشتی ها، کاستی ها و نقصان های وجود خودش می شود، تمام وجود خیش رو حسن می بیند، محاسن خود رو می بیند. به جای دیدن زشتی ها، محاسن رو اونچنان و چند چندان می بیند. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند. یک دو بیند لوچ. بسیار زیبا گفته از شیخ عجل. لوچ یعنی انسان دوبین، اونی که یک رو دو میبیند. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند. یک دو بیند لوچ. انسان متکبر کبر از اینجا آغاز میشود که انسان زشتی ها، کاستی ها، نقصان، خطاهای خیش رو نمیبیند و صرفا نکات حسن وجود خودش رو میبیند و توجه به اون می کند. به دلیل این که اون بخش منفی دیده نمیشه، این بخش مثبت چی میشه در وجود انسان؟ چند چندان مشاهده می شود و دیده می شود و یه چنین فضایی در وجود انسان ایجاد میشه. این نقطه ی آغاز کبر است عزیزان در وجود ما آدمیان. اما اتفاقی که در اینجا می افتد اتفاق بسیار نامبارکی است. خب این کبر اگر در قبال خدا باشد که ما نفسا، یعنی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، انسانی که بخواهد در قبال خداوند حسن خیش رو ببیند و یه استقنایی از حضرت حق داشته باشد، الله اکبر، نمیتوانم بگذرم و خدمت دوستان و عزیزان اشارت نکنم. بشر و بشیر، فرزندان غالب اسدی گفتند دیدیم فرزند فاطمه چگونه به کناره جبل الرحمه آمد، اشک پهنه صورت حسین فاطمه رو گرفته است، دستها رو به آسمان بلند کرده است، الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع و صانع خلق الخلاق بقدرته و نشر الرياح برحمته. شروع کرد در اون روز زیبای عرفه و عصر نهم در کنار اون جبل الرحمه چنین سرود زیبای حماسی عارفانه ای رو حسین بن علی سرایش کردن و خواندن که جاودان و ماندگار تا امروز باقی ماند. این زیبا دعا و عرفه سید الشهدا به یه جایی میرسد. امام در این زیبا دعای عرفه میگوید الهی انت الذی انا الذی، خدایا اینی تو، این چنینی من آن، خدایا تو تمام حسنی من تمام ضعفی. یک به یک وقتی این موضع رو تبیین میکند به جایی میرسد، میگوید خدایا اون کسی که محاسن، خوب دقت کنید، محاسن و خوبی های او در نزد تو مساوی و زشتی هاست، یعنی نسبت به فضائل تو و صفات تو خوبی های او زشتی هاست، پس زشتی های او چه خواهد بود؟ فکیف لا یکون و مساوی. مساوی، خیلی عجیبه این جمله، این اوج وحدت و توحیده. این نهایت خضوع و بندگی است که از زبان سید الشهدا میشنویم. یعنی در قبال خداوند کی میتونه ادعا بکند که من حسنی دارم، صفتی دارم، کمالی دارم؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مگر حول قوتی جز از ناحیه او وجود دارد؟ مگر نه آن است که هر حرکتی محرک حضرت اوست؟ هر توفیقی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و به علیه اونیم. در قبال خداوند که نمیشه کسی عزیز من حسنی ببیند و جایگاهی برای خودش ببیند. بزرگان میدان توحید، بزرگان شخصیت های عاری بشری، ابراهیم ها، موسی ها، عیسی ها، محمد مصطفی، کارشون به اونجا رسید که بگوین الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا نه شناخت کافی رو در اون حد اعلا به تو یافتیم، نه بندگی لازم و کامل رو نسبت به حضرت تو میتوانیم ارائه کنیم. عجز خودشون رو ابراز میکنن در پیشگاه حضرت باری تعالی و افتقار و حاجت خودشون رو. حالا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، انسان در پیشگاه خالق خیش ادعای استکبار و تکبر کند، یعنی ادعای استغنا و بی‌نیازی کند، تمام کفر در این کبر دیده می شود. لذا فرمود سیدخلون جهنم داخرین، اونها که در قبال حضرت او کبر می ورزند و خودشون رو مستقنی از او می دانند، جایگاه ایشان قهر دوزخ، قهر دوزخ الهی است بدون هیچ تردید و شک. اما هنگامی که این کبر میاد در ساحت جامعه بشری، یعنی این کبر ابلیسی عزیزان ما رو در قبال خدا قرار میدهد، اونگاه ما رو در قبال بندگان خدا قرار میده. من حیفم میاد عرض کردم از این بحث بگذرم. چهار ویژگی عمده در کبر وجود دارد. من استدعا میکنم یه نگاهی به خودمون بکنیم به عنوان یه نگاه شناختی دقیق، ببینیم چه مقدار از این نکات ممکن است در وجود انسان دیده شود. اولین عارضه ای و اثر سوی که این کبر ابلیسی و این انانیت در وجود انسان میگذارد خودشیفتگی است. انسان احساس خودپسندی، نه فراتر از آن، احساس خودشیفتگی کاذب می کند. یعنی تمام صفاتش را، تمام خصوصیات خودش را شایسته، مقبول، پسندیده می بیند. یه خود رضایتمندی خیالی ذهنی در وجود انسان میاد. این برخواسته از کجاست؟ از توهم، از شناخت غلط. نقطه آغاز کبر رو اشاره کردم، یعنی زشتی های خودش رو نمی بیند، کاستی ها و نقصان رو نمی بیند. الان اون که از خیش می بیند فقط آن است که کفرش و من ایگزا و فانسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی اون هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود. یعنی کار به اونجا می کشد که تمام وجود خودش رو مظهر حسن می بیند. این یه شناخت غلط، عذرخواهی میکنم، یک کاریکاتوریست توهمی که انسان از وجود پوشالی خودش در ذهن خیش ایجاد میکند. یه خودشیفتگی، خودپسندی، خودرضایتمندی در قبال رفتارها، کلمات، سخنان در وجود انسان دست میدهد. زنگ خطر اینجاست اگر چنین احساسی در وجود من آمد که گفتارمون، اندیشمون و رفتارمون هیچ نقصی ندارد، ایرادی بر او بار نمی شود، پسندیده است، بجاست، شیوه رفتارمون مقبول، بدونید ما در چنبره کبر به تمام معنا گرفتار آمدیم. این نشانه اول. نشانه دوم، متاسفانه هنگامی که انسان با کبر عجین می شود، نگاه او به دیگران فرق می کند. یه نگاه تحقیرآمیزه به دیگر انسان ها پیدا می کند. دومین ویژگی انسان های گرفتار در سرپنجه کبر، تحقیر دیگران است. یعنی دیگران رو کوچک می بینند، اعمال شایسته، رفتار پسندیده دیگران در نظرشون کوچک میاد و به بیانی چشم می پوشند بر واقعیت موجود دیگران و مردمان. اگر هر حسنی و کمالی از دیگران دیده می شود و از مردم، در نظر اینها چندان چیزی نیست. مگر چه خبره؟ مگر چیه؟ اینکه چیزی نیست، کاری نیست، عددی نیست. اینکه آیا شده است تحقیر کنیم مردم رو؟ هرچند در وجدان و نفس خودمون میدانیم داریم چه میکنیم. این نشانه دوم کبر و آلوده شدن و ملبس شدن به این رذیله ابلیسی و شیطانی است که چشم پوشاندن بر واقعیت‌های موجوده. من همینجا بگم ببینید کبر توهمه. این جمله معصوم عجیب تکان دهنده است. اعوذ من نفحت کبر، اعوذ من نفخت الکبر. عذرخواهی میکنم، این نفخه است. کبر یه چیز، اینطور چیزی است تو وجود انسان، یعنی یه باد است، یه وهم است، میاد وجود انسان رو میگیرد، بعد متورم میشه ذهن انسان، فکر انسان، شخصیت انسان آماس میکند. دیگه اون اندازه خودش رو، قد و قواره خودش رو، فکر و ذهن و عمل و اندیشه ندارد. نتیجه اون میشه من بزرگ میشم، دیگران چی میشن؟ کوچک و حقیر میشن. سومین نشانه، اساسا انسان وقتی اوج میگیرد کبرش، در مقام انکار شایستگی ها و فضیلت دیگران برمی آید. نمیتونه بپذیره اصلا، میخواد برادر باشد، میخواد به تعبیر یزدی های خودمون هم دوماد باشد، میخواد احیانا عرض به خدمتون بفرمایید نمیدونم فامیل چه باشد، چه باشد، همکلاسی باشد، دوست باشد، رفیق باشد. البته اونو که ما داریم عرض میکنیم خدمت دوستان، ما دائره رو یه مقداری بنابر بحث اخلاقی فردی گرفتیم، ولی سخن فراتر از اینه. کبر یه مقوله جهانی است، یعنی بحث فرد با فرد نیست، جامعه با جامعه هست، ملت با ملت هست، دولت با دولت هست، تمام ساحت‌های بشر را این پدیده شوم فرا میگیرد. ما داریم در یه ابعاد این رو بررسی میکنیم که به کارمون آید در زندگی روزمره خودمون، ولو قصه فراتر از این هاست. کبر کاری میکند عزیزان که حسن دیگران رو میبینید، فضل دیگران رو میشنوید، زیر پای اون رو میزنید و به هیچ وجه قبول نمیکنید. حسن را، فضل را از هیچ کس سر نمی نهید، گردن فرود نمی آورد آدمی و نمی پذیرد. چهارم، یه پله از این میاد بالاتر، اینجاییست که دیگه متورمتر شده کبر در وجود انسان، اساساً استنکاف از حق. آدمی حق را اساساً تن نمی دهد، سر نمی گذارد در قبال حق و مبتلای به عارضه شدید استبداد می شود، مستبد بر رأی. از ویژگی های متکبران استبداد در رأی است. اینها هیچ حقی رو نمی پذیرند و قائل برای کسی نمی شوند و کوهی از استبداد رو شما می بینید که این برساخته حقیقت شوم، واقعیت شوم کبر است. این چهار ویژگی اصلی است. یعنی ابتداعا یه خودشیفتگی کاذب ایجاد می شود، اونگاه یه نگاه تحقیرآمیز به دیگران، سوم انکار فضل و فضیلت، و چهارم انکار حق، استنکاف از حق و استبداد. چهارمین نکته، نکته عملی بیرونی شه دیگه، یعنی کار با اونجا می کشد که انسان متکبر چاره ای ندارد برای انتقال و بروز دادن تکبر خودش مگر اینکه به دو چیز متوسل میشه، یکی غضب و دیگری تعدی، طغیان و ظلم. یعنی نوعاً تکبر منتها علیهش غضبیت و غضب و غیظ است و ظلم است، ستیزگری با همگان است و با دیگران. این عارضه شوم عزیزان کم و زیاد اون در انسانها دیده می شود. به هر میزانی که وجود انسان مملو و از عبودیت و بندگی خداوند باشد، این انانیت و کبر نسبت به حق و بندگان خدا از وجود آدمی به در می رود. اولیاء حق رو که نگاه می کنید، هنگامی که به خودشون نگاه می کنند، این نگاهی می کنند در پاری از اوقات خدمت عزیزان خواندم، هنگامی که وارد شد گفت دیدم در هجر اسماعیل اون بزرگ ولی خدا مانند اسد، افترش افتراش الاسد، دستها رو بر روی زمین نهاده است و چنین گونه بر خاک گذارده است و ناله میزند پروردگارا، اتخرجونی به نار یا غایت المنا، فعین رجایی ثم عین محبتی، خدایا یا به دوزخت منو میسوزانی یا منو به عفت می پرورانی. اگر به دوزخ بسوزانی سخنی برای گفتن ندارم. اگر به عفت بپرورانی عنایت به بزرگی توست. من اعتقاد دارم که اتیت به اعمال قباه ردیت و ما فر ولا خلق جناک جنایتی. من سرمایه‌ای ندارم در خور تو باشد. من خودم رو نسبت به حضرت تو گناهکار و مقصر جدی میدانم. سر رو بلند کرد نزدیک شدم، کسی نبود جز سید العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، فرزند سید الشهدا است. اولیاء خدا کارشون به جایی میرسد که چیزی به نام خودشیفتگی در وجود اینها نیست، چون مثقال ذره ای از کبر در وجودشون نیست. اینها جرأت تحقیر دیگران رو به خودشون نمیدن ابدا، هیچگاه دیگران رو تحقیر نمی کنند. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. گفت هر پیسه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. این رو هم میشه خون در شعر جناب شیخ. قصه این است که اولیایی تحت قبای خداوند اولیاء خودش رو در میان خلق پنهان کرده است. هیچکی نمیتونه بگه من از فلان کس به خدا نزدیکتر یا دورترم. کسی نمیتونه چنین ادعایی بکند. کجا ما اجازه این داریم داوری کنیم در حق دیگران، قضاوت کنیم و تحقیر کنیم و حرمت ها رو بشکنیم و زیر پا بگذاریم، رد و قبول کنیم؟ کجا این برخاست از کبر ماست که چنین میکنیم؟ و الا این اجازه رو اولیاء خدا به خودشون نمیدن در صحنه اجتماعی با خلق چنین مراوده و رفتاری رو انجام بدهن. این کارو نمیکنن. من لم یحمد الناس لم یحمد الله. سوم، اون کسی که حمد خلق را نگوید حمد خدا را نگفته است. انسان متواضع وقتی حسنی رو، فضلی رو و زیبایی رو از کسی میبیند، سر رو پایین می آورد، متواضعانه می گوید، تبریک می گوید، توصیه می کند، منتشر می کند این حس رو، به دیگران دعوت می کند. واقعا این یه آزمونه. یکم از تورنسول من گفتم خدمت دوستان عزیز، بینی و بین الله نیاز نیست به هیچ کی در میان بگذارید، فقط به نفس خودتون مراجعه کنید. شروع می کنند از نمیدانم این دوست محترمتون از فلان کس تعریف کردن پیش شما، این مادر خانم شروع می کند از اون داماد پیش این داماد تعریف کردن، اینم شروع میکنه با گل قالی بازی کردن با سیویج ماشینش، بعدم ساعتش نگاه میکنه میگه ببخشید آخرم یه قراره دارم خداحافظ. تحمل شنیدنشو نداره. این چیه؟ کبر. چیزی جز کبر است؟ فقط تکبره. که تحمل شنیدن و یارستن هضم فضل دیگران در این وجود جا ندارد، دل گنجشکی است نه دریا، دل کوچک شده به دلیل تکبر و کبر، هضم نمی کنه فضل کسی رو. آن که فضل دیگران رو تحمل کند و نگوید، حمد خدا را نمی تواند بگوید. سخن معصوم من لا یحضر الفقی، شیخ صدوق روایت رو می نویسد و بازگو می کند. و مقام چهارم، عدم پذیرش حق، استنکاف از حق. بزرگان و اولیاء خدا اونها که کبر رو به سوی و به کناری زدن، تمام همه اینها این بوده که قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو بگید و حق رو بپذیرید ولو اینکه تمام منافع شما در مخاطره قرار بگیرد. این نشانه تواضع انسان هاست و برخاستن ایشان از کوی کبر. این رذیله، رذیله بنیان فکنیست. اینه که من عزیزان باز اخیراً تو این سال و ماه اخیر بیشتر رو این موضوع در مباحث قرآنی حساس شدم. خدا می داند این رو یافتم که زیر بنا و ام الفساد اصلی در وجود ما کبر است. تو نظام‌های اجتماعی مون کبر، تو رفتارهای جمعی مون کبر، تو رفتارهای فردی مون کبر. اگر این کبر رو بشناسیم، بتونیم کاری براش بکنیم، میتونیم خیلی وجودمون رو آبادان کنیم، به خیلی جاها میتونیم برسیم، به خیلی جاها می توانیم واقعا اوج بگیریم، پر دریاریم، ببینیم، بشنویم اونی که مردان خدا پرده پندار دریدن. ما هم می توانیم خیلی چیزها رو لمس کنیم عزیزان و درک کنیم. لذا با چاره جدی برای این کرد. حالا ممکنه سوال کنید آقا معلم، این بالاخره چاره کبر رو چگونه بکنیم در وجودمون؟ یه کار علمی دارد، یه کار عملی داره این کبر. این کبر ابلیسی در وجود ما برمیگردد به همین آیات. باز بالاخره راهکار اون هم به همین آیات برمیگردد. یه کار علمی میخواهد، از همون علم آدم الاسماء است. یعنی یک، اولا یه شناخت جامع الاطراف و واقع گرایانه به شخصیت خودمون. یعنی دو تا چشمتون رو باز کنید، خودتون رو مورد انتقاد قرار بدید عزیزان، نقاد خیشتن باشید. حاسبو قبل انتحاسبو. امام معصوم زنات مقدسه محمد و آل محمد. فرمودن زیرک آنیست که محاسبه خیش می کند، وجدان و فقدان ضعف و حسن خودش رو گرایانه می بیند. یعنی واقعا من وقتی پذیرفتم، واقف شدم نقائص وجودی خودم رو، دیگه نمی توانم کور خود و بینای دیگران باشم. دیگه من نمی تونم اینجا چلنج کنم با همسرم در خیلی از مسائل وقتی ضعف خودم رو می دانم. دیگه نمیتونم مچگیری از برادرم بکنم وقتی مچ معیوب خودم رو میشناسم. رطب خورده من رطب کی کنند. بسیاری از مشکلات اجتماعی ما با شناخت دقیق از صفات خودمون برداشته میشه عزیزان. بسیاری از این مراوده ها و این روابط غلطمون با شناخت دقیق و واقع گرایانه از خودمون رفع میشه. یک، چشممون رو واقعا باز کنیم به حقایق وجودی خودمون، ضعف و قوتمون رو ببینیم در قبال خالق ابتداءً و آنگاه در قبال خلق. دوم، این نکته خیلی مهمی است، ملاک‌های واقعی فضیلت رو قبول کنیم عزیزان. به فضائل یا محاسن یا وجوه افتخار جعلی و دروغین دل نبندیم. یعنی واقعا بدونیم اون ملاکی که برای ارزش و فضیلت خالق وجود قرار داده، اون ملاک فضیلت است. بارها گفتیم، خواندیم، همه عزیزان هم بلندید دلا به سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز دیم شبی دفع صد بلا بکند. گفت گفت عطا به یار پریچه راشقانه بکش، به یک کرشم تلافی صد بلا بکند، زمان که تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکند. وقتی انسان به حقیقت و به وقوف واقعی، یعنی به دقت و به معنای واقعی درک می کند که کی چه کسی به جان می رسد که خداوند پرده ها را از مقابل او بر می دارد. کدوم معیار معیار اصیل فضیلت است؟ علم است، تقواست، مجاهده و جهاد و جدیت و کوشش. و لیس للانسان الا ما سعى، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. جد و جهد و جهاد در راه خداوند، تقوا و انسانیت و فضیلت انسانی و الهی اونگونه که خدا میداند، معرفت و علم. این سه ملاک، سه ملاک واقعی است. اینها عواملی است که رجحان و برتری انسان ها رو، و الا شما قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. خیلی از ملاک هایی که ما الان تو جامعهمون داریم که ما رو به سوی کبر سوق میدهد، عذرخواهی میکنم، پشیزی نمیارزد، پشیزی نمیارزد. ما ملاک ها رو گم کردیم، از کبر و غرور میاد تو وجودمون میگیرد و خانه میکنند. پس کار علمی اولا این است که واقع گرا و جامع نگر به شخصیت خودمون باشیم و واقعا بدونیم همون اونی که نداریم که نداریم، آنی که داریم چی رو شما میتونید بگید داریم؟ یعنی در صفات انسان کدوم صفت رو ما واقعا داریم؟ مالک کدوم صفتیم؟ گوینده در محضر شما دوستان عزیز چقدر اطمینان دارد که فردا شب بتواند اینجا بنشیند با همین شیوه بیان با شما سخن بگوید، سلولهای مغزی همین یاری و مدد رو کند، اندام و توان این تلاش و فعالیت خودش رو بکند که افتخار حضور در جمع قرآنی شما رو داشته باشد، چقدر اطمینان فردا شب بنده دارم؟ هیچی ندارم. میدونم که خدای اگر اراده تو باشد نفس می آید. الحی القیوم کل شیء خاشع له، کل شیء قائم به. اگر قیام به توست اراده تو حاکمیت می کند. اگر بخواهی فردا صبحی سحرگاهی سر از بستر بر می داریم و الا بر نمی داریم. اگر اراده کند این قلب بسته شد باز نمی شه، باز شد بسته نمی شه. 70 مرتبه در دقیقه جان می سپاریم، جان می دهیم. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. چی داریم میگیم؟ کجای کاریم؟ همونی که به عنوان صفات خودمون میدونیم و داشته های خودمون میدونیم، اون کجاست؟ اون واقعیتش چیه؟ هیچی نیست، اعتباره، توهم، تصور، خیال است، واقعیت نداره صفات ما. اینا عکس به تعبیر امیرالمومنین، کل ما فل کن وهم او خیال او عکوس فل مرایا و زلال. یه تصویر تو آینه است که ما گمان کردیم چیزیست، هنگامی که شناخت درست به این صفات پیدا میکنیم، اون کوه غرور فرو میریزد، انسان جایگاه خودش رو پیدا میکند. اما در مقام عمل، این کار علمی است، کار نظری است، اما در مقام عمل اولین نکته این که عزیزان بدون تردید میتوان گفت غرور رو میشکند و کبر رو ریشه‌کن میکند در وجود انسان، اعمال ادب. یعنی باید ضد کبر رو عمل کرد. ضد تکبر چیست؟ تواضع. یعنی عملا اصرار کنیم به رفتارهای مؤدبانه. از کوچکترین چیز من التواضع، ان تسلم علی کل من لقیت، به هر کسی رسیدی رخصت نده به تو سلام کنه، بگو السلام علیکم، بگو سلام علیکم. کوچکترین کاری که میتواند کبر انسان رو خدشه‌دار کند و شخصیت کاذب انسان رو زیر سوال ببرد، سبقت در سوال و حال و احوال و سلام علیک. این حداقل از همینجا شروع میشه، یعنی از برخورد ابتدایی ساده شروع میشه. دومین نکته ای که انسان رو به نوعی مؤدب میکند عزیزان، دست اون قاف کبر به زیر می آورد، خیلی مهمه اینه که عرض میکنم، کاهش سطح توقع. ما گرفتار یه پدیده این به نام توقع داشتن. میگید گاهی میاد از تو توقع هم نمیشد، بی توقعیم شد از تو که چنین کمی اون چنان کرد. کاهش سطح توقعات، یعنی اون چه در ذهنمون خودمون رو ساختیم، و مصخواهی میکنم به این بیان عرض میکنم، طلبکار خدا و خلق بودن. از همسر چنین توقعی رو دارم، حالا کوچکترین رفتاری رو اگر انجام نداده است به این چنین، تو مگر نمیدانی با کی زندگی میکنی؟ نمیدانی طرفت کیست؟ تو قدر نان نمیدانی، قدر چه نمیدانی، قدر فلان نمیدانی، قدر شوهر خوب نمیدانی، تو بود نصیب چه فلان کس میشدی، چنین و چنان میشدی. این توقعاتی که در ذهنمون ساخته است، این آقا برای خانوم، اون خانوم برای شوهرش، نسبت به دیگر دوستانمون، رفتارهای جمعیمون، تمام حوزه‌های ارتباطیمون، این توقعات رو باید به زیر آورد. همیشه گفتیم اگر 4-5 بیت در ادب پارسی بنده انتخاب کنم، یکیش همین بیت هست: بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست، بکشای لب جلند فراوانم آرزوست، بن مایرخ که باغ و گلستانم آرزود، زین همرهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. تا میرسد اونجا بی آرزو دلیست، این آرزو هم که گفتم نه، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. وقتی انسان این توقع رو نسبت به دیگران دارد، به دنبال توقع چه می آید؟ تکبر می آید. کاهش سطح توقع. سومین نکته از مواردی که سریعا کنترل میکند کبر رو در وجود انسان، ترک ستیزه و گفتگو. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، از قیل و قال بی خود. یعنی واقعا این رو زیاد میبینیم، از میان زن و شوهر حس میکنید، دو دوست میبینید، در تمام حوزه ها میبینید، در رفتارهای فراتر میبینید، گفتگوهای بی خود و بی ثمر. اسم این چیه در علم اخلاق؟ مراء. مراء با همزه آخر، مراء. اترک المراء ولو کنت محق. اگر دیدید یه کسی داره باتون بگو مگو میکند، استاپ، دست نگه دارید، ادامه ندید، آرامتون میکند. ادامه ستیزه جری آتش کبر رو در وجود انسان شعله ور می کند. از مهمترین راهکارهای ستیزه با کبر و مقابله با کبر، راها کردن گفتگوهای بیمعنا و بیفایده و بگو مگوها و چانه‌زنی‌های بیهوده، بسیار در این جهت مؤثر، و ترک جدال خیلی جدی است. و چهارم، تمرین مخالف پذیری. از نکاتی است که عجیب به انسان کمک می کند در مقابله با کبر. انسان تمرین کنه، مگه بناست تو این خانواده 5 نفری 4 نفری من یه چهارمم، چرا باید غذا رو من تعیین کنم؟ چرا باید این دکوراسیون رو من تعیین کنم؟ چرا باید این انتخاب من باشه؟ من یه چهارمم. من بپذیرم آراء مخالف در این خانواده میتواند باشد، تضارب آراء باشه، رأی بهتر و شایسته تر و پسندیده تر بر کرسی بنشیند در مقام عمل. به زیبایی تکبر رو به کناری میزند. یه تمرین خیلی زیبا و جدی است برای زدایش کبر از وجود انسان. تمرین مخالف پذیری، این رو از مراحل کوچک بگیرید تا مراحل بلند. من یه مقدار این بُعد کبر اجتماعی و انسانی رو پررنگ‌تر کردم خدمت دوستان. اون قسمت اول رو گفتیم بدیهی است برای سروران معظم کاملا، اما ریشه تمام این انواع کبر از همان روزی آغاز شد که گفت انا خیرون من. دیگه جاری کرد این سم مهلک رو در فرزندان آدم که الان در ادامه میبینیم. دومین نکته‌ای که در اینجا وجود داشت که اشارتی کردیم، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. دومین آفتی که از ابلیس سرایت به فرزندان آدم کرد در طول تاریخ ظاهر پنداری بود، یعنی این خاک است، این آتش است، این با هم تفاوت دارد. آدم خاک است. ما چقدر به ظاهر قضاوت میکنیم عزیزان. این کار ابلیسی است. قضاوت به ظاهر یعنی ظاهر پنداری. این همان بود که ابلیس در حق آدم قضاوت کرد. این از گل آفریدش است، بر او سجده نمیکنم. نمیبیند. خواندیم دیشب اون ابیات زیبای مثنوی تقدیس را. دیو از آدم نبیند غیر تین، یعنی داره یه ظاهری رو میبیند، در پس این ظاهر دیده‌ای خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اون که درون رو ببیند، ماهیت درونی و حقیقی رو ببیند، نه قالب ظاهری و صوری را. اما یکی از مشکلاتی که ما گرفتار اون هستیم همیشه عزیزان، نگاه به ظواهره. ما ظاهر رو میبینیم تمام، آراستگی یا عدم آراستگی برای ما یه ملاک قضاوت ظواهر شده است. اگر کسی به ظاهر قضاوت کند در دام رفتاری شیطان وش و ابلیس گونه هم ممکن است گرفتار آید. سومین نکته و ویژگینی که اینجا وجود داشت بحث قیاس بود. اشاره کردیم قیاس یعنی چه؟ دو حدیده رو میبینید که یه شباهتی با هم دارن، حالا یه حکم در حق هر دو میکنید، یه حکم در حق هر دو میکنید، یعنی به یه وجه شباهتی که بینشون وجود داره هر دو رو با هم یکی میکنید. این رو میگن قیاس اولویت. ماست سفید است، حالا بگیم یه مثالهایی رو نگیم، ملاحظه کنیم شاید جمع رو بهتر باشد از نوع دیگر مثال میزنم خدمت عزیزم. یه آخ دلم درد میکنن. بسیار خوب، دکتر بهش این دیروز که رفته بود دکتر این رو داده است. اون فردا اون فرزند خانم منم دلم درد، همونجا دلم درد میکنه، همون جایی دلم که دیروز برادرم دلش درد میکرد. میگه خب بگین قرص تو هم بخور دیگه، چه فرقی داره؟ دل درد چه فرقی داره دیگه؟ حالا هر دوتون یه قرص بخورید، هر دوتون یه درمان داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی قیاس. این یعنی قیاس نمیشه. بالاخره این قیاس گاه کارش به اونجا میکشد که از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداشت صاحب دلق را. یعنی اونقدر این قیاس گاه رسوا میشه، پوزش میتلبم و عذرخواهی میکنم، وقتی که رد شد بالاخره این قلندر چهار تیغ زده، یعنی سر رو تراشیده، سبلت رو زده، ابرو رو زده و ریش رو، چو چند تیغ؟ چهار تیغی که میگن، یعنی این، یعنی این تمام اینها رو زده بود و وقتی که این شروع کرد به راه رفتن، این توتی که بالاخره زده بود اون بقال و کاکل اون افتاده بود و کل شده بود و دیگه صحبت نمی کرد، تا که نگاه کرد به این قلندر سرتراشیده گفت از چه کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ تو هم کار ما را کردی که روغن رو ریختی که بعد با چوپر زدن سر تو این چنین شد؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداش صاحب دلق را. این بحث قیاس عزیزان ممکنه لفظش براتون درشت باشه، اما استعمال و اجرا اون در زندگیمون فراوانه. چه قیاس ها کردیم ما تو زندگیمون با دیگران؟ در دینمون چه قیاس ها کردیم؟ اول من قاس ابلیس، رامدن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس، به دنبال آن دیگرانی بودند که در دین خدا هم قیاس کردند. مقابل شد وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. خطاب فرمود نعمان ابو حنیفه به چه قضاوت میکنی هنگامی که کتاب و سنت نباشد؟ گفت به رأی خیش و به قیاس. استهزار دارند عزیزان، در مبانی فقهی فقه شیعه قیاس مبنای صدور حکم نمیتواند باشد، مگر یه نوع قیاسی داریم که بهش میگن منصوص العله، یعنی لا تأکل الرمان لأنه حامض. میگن انار نخور چون ترشه، پس مشخص میشه فقط انار نیست که نباید بخورم، بلکه لیموی ترش هم نباید بخورم، چون علت رو گفتن. این قیاس نیست دیگه، چون علت گفته شده. اما جایی که علت وجود نداره، من خودم دارم علت رو بازگو میکنم، این قیاس است. امام فرمودن به چه عمل میکنی؟ گفت به قیاس عمل میکنم. فرمودن سوال، مسئلتون، آیا نماز اهمیت بیشتری در اسلام دارد یا روزه؟ کی میتوند بگه؟ کی میتونه بگه جز نماز؟ نماز، چون عمود دین است، قربان کل تقی است، عامل اصلی تقرب است. روزه یه ماه با من و شما زندگی میکند و ما با او زیست میکنیم، اما نماز 360 روز از اون ساعت بلوغ در به خانه ما رو میزند تا لحظات جان دادن. میگن نمیتونی بخواب، دست تکان نمیخورد، با چشمت حرکاتت رو انجام بده و نمازت رو رها نکن. مگه دست برمیداره از ما نماز؟ پس مسلمه، بدون تردید بود گفت نماز اهمیت بیشتری داره. شروع کرد پاسخ داد بلا، نماز این چنین است. یه منبر طولانی رو در فضیلت نماز و یه بحث مفصلی رو ارائه کرد. حضرت فرمودن اگر این چنین است، چرا زنان بانوان در ایام عادت ماهانه که نماز و روزه ندارند، روزه را باید قضا کنند اما نماز را قضای آن به جا نمی آورند؟ و بیا قیاس کن. اگر بحث قیاس هست، اگر میخوای بگی نماز اهمیت بیشتری دارد نسبت به روزه، پس به این قیاس اگر بگی، باید بگی قضای نماز از قضای روزه واجب تر است، حالی که اون نیست، این هست. فردا محلا بپرهیز از این که قیاس کنی. ان الدین اذا قیس، هم محق در دین نمیشه قیاس کرد، در رفتارهای اجتماعی با دیگران هم نمیشه قیاس کرد. مگه ما میتونیم قیاس کنیم؟ بالاخره از این قیاس ها چقدر میبینیم؟ یا همان از دست فلان شهری ها، ما یه وقتی یه معامله کردیم با یه مثلا مشهدی، با یه اصفهانی، با یه تبریزی، با یه نمیدارم یزدی، 4-5 تا بگم که اپامی تو ذهن نیاره، چون رو شب یه مشهدی گفتیم، بعضی ها خیلی بالاخره از دوستان یه معاملهی کردیم، آقا چه بر سرمون آمد، آقا فرار کن از فلان شهری ها. یعنی چی؟ یعنی قیاس. یعنی از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود بنداش صاحب دلق را. ما خیلی رو این قیاس هم باید تأمل کنیم. این سه ویژگی است که شیطان تزریق کرد به فرزندان آدم، کبر، ظاهر پنداری، به ظاهر قضاوت کردن و قیاس. کار که به اینجا رسید، قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، فرمود اخرج، فرمود سقوط کن از اون جایگاهی که داری، به زیرا هیچ حقی برای تو نیست که در قبال حق تکبر کنی. فخرج انک من الساقرین، برون رو از مقام قرب الهی، که تو از ساقرین، از ماده سقار میاد، ساقر الموصوف به صغار، یعنی اون کسی که وصفش تحقیره، یعنی تو آدم تو کوچکی، تو خیلی پستی، تو خیلی پستی. ابلیس که چنین در پیشگاه پروردگار خیش استادگی کردی و چنین گفتی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، گفت بسیار خوب دیگه، خودش میدونه چانه زنی نداره دیگه، و متاسفانه چانه زنی نداره. ای کاش چه میکرد؟ چانه زنی میکرد. ای کاش میگفت خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، ببخشید، بد گفتم، حرفم پس میگیرم. نه، گفت حرف مرد یکی، یا سرم بشکن نرخم نشکن، همینه که گفتیم، هر کار میخوای خدایا بکن، میریم. اما انذرنی الی یوم یبعثون، میدانم خدایا سنت تو اینه که مهلت میدی، انذار یعنی مهلت، به من مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز بعث و قیامت به من مهلت بده که من در این عالم نباشم، در فضای قدسی نباشم، اما برم سراغ کار خودم در تا عالم بعث، من فرصت کارهایی که میخواهم داشته باشم. قال انک من المنذرین، ابلیس ما به همگان فرصت داده ایم، به تو هم مهلت می دهیم. این طبق عدالت ماست. تو هم از مهلت داده شدگانی، یعنی به خیلی ها مهلت دادیم تا الان و خواهیم داد، تو هم یک شامل حال تو هم می شود. انک من المنظرین. قال. تموم شد، هنوز چیزی از این گفتگو نگذشته. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. خدایا بما اغویتنی، با مقابله و جزاست، به سبب این که منو اقوا کردی پروردگارا، می نشینم بر صراط مستقیم و سد راه مستقیم بندگانت به سوی تو می کنم. اقوا از ماده روایت میاد. ما یه زلالت داریم عزیزان، یه روایت در جای خود گفته شده است. زلالت یعنی رهگم کردگی، اما روایت یعنی چه؟ یعنی هدف رو از دست دادن، مقصد و مقصود رو از دست دادن. قال فبما اغویتنی، خدایا نگذاشتی من به اهدافم برسم، اینجا به کارهایی که میخواستم بکنم برسم، به سزای این که چنین با من عمل کردی، من انتقامم رو میگیرم از فرزندان این آدم. خوب دقت کنید، نمیگن دشمن قسم خورده. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، در جای دیگر گفت به عزت قسم تمام توش و توانم رو صرف میکنم، همونطور که نگذاشتی من به خواسته و هدفم بگذارم برسم، فرزندان آدم رو سعی میکنم از هدفشون دور کنم. هدف فرزندان آدم چیست؟ چرا اومدن اینجا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اومدن به مقام عبودیت برسن، یعنی خلافت، یعنی قرب الهی، اتصال به صفات الهی. از چه راهی انسان ها به مقام عبودیت میرسن؟ یک کلمه، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. از یه راهی به نام صراط مستقیم. صراط مستقیم چیست؟ از این ستون تا این ستون هزاران میلیون ها خط فرضی میتوان رسم کرد، اما از این نقطه تا این نقطه کوتاه ترین خط یه خط است، اون خط مستقیم است. کوتاه ترین راه بین انسان به خداوند صراط مستقیم است، که ان الراه الیک قریب المسافه. دیشب خواندیم خدمت دوستان در ابو حمزه صومالی. کوتاه ترین، مقرون به صرف ترین، مستقیم ترین، بی خطر و بی ضرر ترین راه بین انسان و خداوند صراط مستقیم. گفت میام من می نشینم میان این صراط مستقیم، یعنی میام چیکار میکنم؟ راه زنی میکنم، راه بندی میکنم، میبندم راه رو من، این صراط مستقیم رو. چطور راه رو میبندی بر فرزندان آدم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خیلی باید چشممون رو باز کنیم عزیزان، ببینیم چی داره خداوند سبحان اینجا مطرح میکنن. یه گزارش کوتاه میدم، تفصیلش رو بازگو میکنم. خدایا من این صراط مستقیم رو میام میبندم برای انسان ها، لعقودن مینشینم تو این صراط مستقیم، صد میکنم، تمام امکاناتمو صرف میکنم، اینجا من کمین میذارم، اینجا این جاده رو میبندم. صراط مستقیم سوال، راه حسی است، یعنی مانند جاده مشهد تهران است، مانند یه اتوبان مستقیمه. راه حسی و فیزیکی است؟ نه، راه فیزیکیش نیست. صراط معنوی است، صراط مفهومی است، صراط غیر حسی است. حسی که نیست که بگیم یه جاده است که ما میریم حالا تو صراط مستقیم، همه زندگی ما رو در بر میگیرد. حالا گفت من میام تو این حوزه صد میکنم. ثم لآتینهم، هر آینه با تمام قدرت میام، من بین ایدیهم. چطور این راه رو میبندم به اینا؟ از پیش رو وارد میشم، و من خلفهم، پشت سرشون، از مقابل، پشت سر، و ان ایمانهم، ایمان جمع یمین، از راست، و ان شمائلهم، شمال چپ. پیش رو رو میبندم، پشت سرشون رو میبندم، راستشون رو میبندم، چپشون رو میبندم. اینا رو چیکار میکنم؟ در یه محاصره کامل قرار میدم. خیلی سخت، خیلی سخت. خدایا راست گویم، فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. دیگه من هم میگم، یعنی گفتن نقل فوش نیست، حالا ما هم نقل این شعر رو بازگو میکنیم از زبان ناصر خسرو. اگر ریگی به کفش خود نداری، نبایستی تو شیطان آفریدن. چی شده خدایا این شیطانی که این دشمنی که از چهار طرف میاد احاطه میکند؟ حالا انشالله این رو دقیقا بازش میکنیم، فلسفه وجودی این شیطان رو فردا شب خدمت دوستان، بحث خیلی مهمه تو این قسمت انشالله. اما چهار جهت رو میگیرد. حالا این چهار جهت یعنی چی؟ یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شرق، غرب، یعنی چهار جهت جغرافیایی. اگر صراط مستقیم راه حسی می بود، این چهار تا معنای چی پیدا میکرد؟ حسی. اما صراط مستقیم حسی نیست، فیزیکی نیست. پس این چهار جهتی هم که شیطان میاد، جهات مادی، جهات اربعه به تعبیر جغرافیدان ها نیست. باید ببینیم این چهار جهت کدومه، از چه مسیرهایی شیطان میاد، ابلیس میاد راه رو میبندد، سد میکند. چه باید بکنیم ما در قبال این سدش؟ و از همه مهمتر، همان گونه که عرض کردم، اساساً بدونیم شیطان چرا، وجود شیطان چه نقشی در این زندگی دارد. و همین مقدار بدانیم بالاخره اگر شیطانی وجود نمی داشت، راه بهش را هم کسی درست طی نمی کرد. حالا انشاءالله این رو فردا شب خدمت دوستان عزیز با تمام زیر و بن بحث بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه مگرداند.